میخوام با یک کارگردان خوب تئاتر صحبت بکنم، آقای محمد آزادفرد عزیز. سلام.
سلام ارادت، خسته نباشید، وقت بخیر.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما با شما و همینطور با آقای علی یداللهی که ایشون هم از کارگردان ها و بازیگران تئاتر هستن صحبت بله. کردیم پیشتر درباره ممیزی تئاتر. این بحث ناتمام موند، حالا یه بحث دیگری رو در کنارش باز کردیم که یه جایی به هم پیوند می‌خورن، یعنی بحث تئاتر آزاد و ممیزی تئاتر. به نظر میرسه الان تئاتر ما در یک جایگاهی قرار گرفته که جایی که باید ممیزی جدی صورت بگیره صورت نمیگیره، جایی که در حقیقت باید اجازه داد تا هنرمند خلاقانه بتونه روایت خودش رو از جامعه پیرامون خودش به نمایش بکشه، به روی صحنه ببره. یه تنگناهایی گاهی وقتا به گفته برخی از خود شما اهالی تئاتر ایجاد میشه. بفرمایید که اصلا این گرایش هایی که در تئاتر آزاد وجود داره، یعنی تکیه کامل بر در واقع یک نشانه های مشخص که اون رو به سمت آتراکسیون به عقیده خود من گاهی وقتا پیش میبره، یعنی یک ملغمه از جاذبه های مختلف که کنار هم قرار میگیرن، از موسیقی و حرکات موزون و حالا بعضی از دیالوگ ها و شوخی های خاص و این روزها متاسفانه یه مقدار رکیک بگیرید تا ویژگی های دیگه که مربوط به داستان و روابط شخصیت ها و اینها میشه. اینها آیا ممیزی درستی روش صورت میگیره؟ اصلا باید منتظر باشیم که یک جایی برای اجرای نمایش روی صحنه در واقع مجوز صادر بکند که این در قانون پیشبینی شده است، اما این ضوابط چه ضوابطی میتونه باشه؟ آیا ضوابط روشن و مشخصی هستن یا تابع سلیقه؟
ببینید تئاتر آزاد که اصلا انجمنش سواس، انجمن تا از عرض بزرگ شما که خانه تئاتر یه چیز مستقلی.
بله، با آقای مجید جعفری صحبت کردیم، اصلا رئیس این انجمن هستن.
بله بله. عرض بزرگ شما که بنابراین اصلا باید و نباید ها، هنجار ها و هنجار شکنی هاش متفاوت هست از تئاتری که عرض بزرگ شما که به عنوان تئاتر یه خورده کلاسیک تر و عرض بزرگ شما که خورده دانشگاهی تر آکادمیک تر اجرا میشه. بنابراین خیلی متفاوت هست، فضاش متفاوته، به خاطر اینکه تئاتر آزاد به هر حال حالا میفرمایید شما آتراکسیون، ولی یه جوری تئاتر بلوار، تئاتر فرس، تئاتر بوفی، هر چیز دیگری که میشه اسمشو گذاشت.
من نوع رایجش رو البته عرض کنم، حالا ممکنه بله، شیوه های اصیل اصلا متفاوت باشه. بله
بله. و اینکه خب قاعدتا بنابه زمانه هم ببینید اینا خیلی بحث گسترده است، بخواهد اینکه یکی از دلایلی که ما به سمت رکاکت کلام میریم همین فضای مجازی است. فضای مجازی باعث شده که ما تو خونمون راحت بتونیم بخندیم و اگه آسیب شناسی درستی بشه روی این قضیه، یه خورده از رکاکت کلام ما به دلیل اینه که مردم انقدر جوک و فکاهیات رو بین هم رد و بدل میکنن تو این عرض بزرگ شما، بنابراین سطح خنده میاد پایین.
بله.
یعنی خیلی تماشاچی سخت‌تر میخنده،
درسته،
این که جوک، لطیفه، فکاهی، همه چی در دسترس ترشه.
درسته.
یک دلیلش اینه عرض بزرگ شما که ولی کن تئاتر آزاد باید روی پای خودش بیسته، چون تئاتر آزاد هیچ کمک هزینه‌ای نداره، هیچ کی از او حمایت نمیکنه، باید روی پای خودش صرفا بیسته و برای جلب مخاطب و به خاطر اینکه سطح سلیقه مردم هم تنزل پیدا کرده، یکی از دلایلش همین فضای مجازیه و خوراک بدی که به مردم به لحاظ فرهنگی و هنری داده شده، بنابراین سطح سلیقه اومده پایین. و بنابراین
ببین آقای آزادفرد، من یه مثالی بزنم برای اینکه بحثمون مصداقی تر پیش بره. توی برخی از این نمایش ها که به اسم تئاتر آزاد روی صحنه میرن میبینید که استفاده میشه از موسیقی لس آنجلسی، هنوز که هنوزه، حالا با وجود اینکه این نوع موسیقی اصلا دیگه منقرض شد، یعنی داخل کشور خیلی کم شنونده پیدا کرده در این رقابتی که واقعا وزارت ارشاد آغاز کرد، یعنی شروع کرد به مجوز دادن به همه انواع موسیقی، حالا به کیفیت هم توجه نکرد، بنابراین موسیقی داخلی تونست یک جونی بگیره، رقابتی شکل بگیره، غلط یا درست بالاخره در، ولی میبینید که روی صحنه تئاتر آزاد هنوز موسیقی لس آنجلسی گاهی نشخوار میشه، گاهی وقتا الان حتی رو فیلم رو پرده ما برای بچه‌ها داره موسیقی فیلم شعله هندی چند سال پیش، یعنی ببینید رجعت ما به کجا هست، یعنی بله. یک جور استفاده ای از جاذبه های سخیف و دیگه منقرض شده حتی میبینید، ولی بله. هنوز که هنوزه گاهی وقتا برای یه گروه سنی ممکنه روی صحنه جاذبه ایجاد بکنه، یا شوخی های رکیک جنسی. معمولا تئاتر آزاد رو ممکن است خانم ها آقایان میرون، خانواده ها میرون. بله، مثل این فیلم تگزاس شما برید ببینید. من چون در مورد این صحبت کردم، این که چه می شود، چه اتفاقی توی شورای صدور پروانه نمایش میفته که به فیلمی مثل تگزاس اصلا پروانه نمایش دادن که روی پرده بیاد مردم، خانواده ها برن این رو تماشا بکنن. فیلمی که با اندام زنانه داره شوخی جنسی میکنه، دقیقاً توی یک صحنه از این فیلم اتفاق میفته، به یعنی به شدت سخیف و حقیر و توهین‌آمیز نسبت به زنان. ببینید، این اتفاقی است که در برخی از فیلم‌ها میفته، روی صحنه تئاتر آزاد هم گاهی وقت‌ها این اتفاق رو شاهدش هستیم. اینها شامل مسئله ممیزی نمی‌شود، یعنی اصلاً بهتر است بگوییم نگاه ممیزان تئاتر به این نوع تخلف‌ها، به این نوع بی‌ارزشی‌ها، به این نوع فساد روی صحنه و یا روی پرده سینما نیست. اما یک جایی مثلا آدم احساس می‌کنه که یک فکری ممکنه با فکری که ما میکنیم همخوانی نداشته باشه، باید جلو این بایستیم. گاهی وقتا برخی از دوستان در زمینه تئاتر این گلایه ها رو مطرح میکنن. من حالا همشون رو سعی کردم جمع بکنم به شما بگم که ببینم نظرتون چیه.
حرف شما کاملا درسته. ببینید، این از اینجا نشأت میگیره که ما کمدی نویس و اساسا درام نویس خوبی در 40 ساله پرورش ندادیم. شما الان درام نویسایی که بعد از انقلاب اومدن به تعداد انگشتان دست نیستن، و الان طبق آماری که من دارم 123 اجرا هر شب به اضافه تئاتر آزاد، یعنی با حجم تئاتر آزاد 123 اجرا هر شب در تهران فقط داره. خب اینا نیاز به درام نویس داره و از اونجا اون سینمادار، عرض بزرگ شما، اون تهیه کننده تئاتر آزاده خب نمیتونه بیاد مثلا بده با آقای چرمشیر بنویسه. میدونی چی میگم؟ چون جنس کمدی مثلا آقای چرمشیر رو مردم عوام نمیپسندن و اصلا بودجهش در حدی نمیرسه که بخواد آقای مثلا ایکس ایگرگ رو برداره بیاره برای نویسندگی. بنابراین به حد پایینی از کمدی که دقیقا همین شوخی های جنسی و رکاکت کلامه اکتفا میکنن. و یک چیز دیگری هم هست، دوستانی که برای این قضیه، چون این قضیه خیلی واقعا تخصصیه، من در تئاتر آزاد تخصصی ندارم، فکر میکنم علی یدالله‌ای بیشتر بتونه راجع به این قضیه حرف بزنه.
علی یدالله‌ای همین حالا به ما پیوست بهش سلام میکنیم.
سلام خدمت شما جناب آقای آزادفرد و همچنین شنوندگان خوب برد.
درود بر شما. علی جان، ما یه بحثی در مورد تئاتر آزاد داشتیم ناتمام ماند، یه بحثی در مورد ممیزی تئاتر داشتیم ناتمام ماند. این دوتا رو من سعی کردم به هم پیوند بدم اینجا. یه مقداری پشت سر شما هم حرف زدیم، یعنی گفتم که چون شما از اهالی تئاتر آزاد هستی، علی یدالله‌ای هم کارگردانه، هم بازیگره، هم مدرس بازیگری، هم نمایشنامه نویسه، رو صحنه هم بارها او رو اگر اهل تئاتر آزاد بوده باشید دیدید، یه کمدین خوبه میخوام بگم. بنابراین میخوام به شما آقای یدالله‌ای خواهش میکنم بگم که گاهی وقتها از اجرای اصیل نمایش کمدی دور میشیم در برخی از این نمایشایی که به اسم تئاتر آزاد عرضه میشن. استفاده از موسیقی های ممنوعه و سخیف، استفاده از شوخی های رکیک جنسی، نوع روابط در حقیقت تعریف نشده، ناملموس برای مخاطب ایرانی و داستان‌های کلیشه و به هر صورت انگاری که همه از روی دست هم کپی کردن، در نازل‌ترین شکلش دیده میشه. من نمیخوام بگم که این شکل متعالی نداره، شکل خوب نداره، یعنی ما میتونیم واقعا نمایش کمدی داشته باشیم که این نوع شوخی های زننده توش نباشه، شوخی ها سلیقه متعالی مخاطب رو هدف بگیره به جای سلیقه نازل و متفنن مخاطب. اما شما بگو در مورد ممیزی این نوع در حقیقت مؤلفه ها در تئاتر آزاد وقتی که پا رو از یک حدی خارج تر میگذارن، آیا درست عمل شده؟
ببین، ممیزیش که بسیار شدیده، از یک ارگان هم ممیزی نمیشه، از ارگان های مختلف نظارت میشه،
به جز وزارت ارشاد جای دیگری،
به جز وزارت ارشاد، بله بله، از جاهای دیگه هم دیده میشه و بسیار نامحسوسه و ما یه ها میبینیم کار رو تعطیل میکنن. اینی هم که تئاتر آزاد نمیتونیم بگیم همه تئاتر آزادی ها این نوع کار رو انجام
میدن،
بعضیاشون هستن که واقعا ناخواسته به خاطر حالا مثلا ارزون قیمت بودن اون کارگردان، دو تا رو صحنه بازیگر بازی کرده، تهیه کننده میاد میگه خب تو بیا بشو کارگردان من، اینم به خاطر اینکه اسم کارگردان بخواه روش بود، مثلا با یک دهم دستمزد یک کارگردان واقعی پول میگیره و ما میشه کار انجام میده. و طبق خواسته مدیر سالن، طبق خواسته تهیه کننده که مثلا این موسیقی رو اینجا بذار، تعداد موسیقی که اینجا بر به خاطر اینکه سر کار خودش بمونه، سمت کارگردانش رو نگه داره، به حرف تهیه کننده، به حرف مدیر سالن گوش میکنه و حالا آهنگای غیر مجاز میذاره و اینکه شوخی های رکیچ میکنه.
گاهی 70% این اجراها رقصه اصلا، یعنی 70%
تکنیک بلد نیست.
آها،
تکنیک کمدی بلد نیست.
درست.
و اومده شما میبینیم، شما لااقل کارهای من رو دیدین.
بله،
من هیچ موقع از این کمدی های اینطوری استفاده نکردم، چون به جرات میتونم بگم تکنیک کمدی رو بلدم، از تخت حوزه یاد گرفتم.
همینطوره.
ریشه من در تخت حوزه و تکنیک کمدی رو، تکنیک خندوندن رو بلدم. بله. مردم همیشه دیدم من راضی بودن. شما کسایی خوب دارین الان، آقای مهدی خزلبانی، آقای احسان کریمی، اینا دارن، آقای فرهاد فرهادی دارن کار میکنن بدون اینکه این کمدی های سخیف.
علی جان بذار یه جور دیگری موضوع رو مطرح بکنم، سعی میکنم خلاصه بگم. میخوام بگم که به نظر میرسه، چون من دیدگاه های خیلی از کارگردان های تئاتر و سینما و اینها رو بررسی کردم و همچنان بررسی میکنم، مثلا دوستان میگن که در حوزه فیلم های کمدی نازل وزارت ارشاد به مسائل اخلاقی اهمیتی نمیدهد. ما خودمون حتی معتقدیم که به مسائل زبانی اهمیت نمیدهد، یعنی احترام به زبان فارسی گذاشته نمیشه. این به کنار، اون یه بحث تخصصی است، ولی ممیزی اصلا شامل خیلی از مسائل غیر اخلاقی نمیشه. الان دایره شوخی های رکیک انقدر وسیع شده که آدم خجالت میکشه، واقعا میبینه که خانواده ها هستن. یک کسی میگفت من خجالت میکشم دست بچه خودم رو بگیرم به برخی از این تئاترها یا سالن‌های فیلم برم، برخی، این رو تاکید میکنیم روش. ولی یک جای دیگری میبینید، مثلا در حوزه ترانه چقدر آثار مبتذل و سخیف مجوز وزارت ارشاد رو گرفتند که اینها اصلا زبان فارسی رو دارن تخریب میکنن. خب اینها رو که پاسخ ندادن، اما یک جایی هم مثلا محسن چاوشی، یک مثال روشن میزنم برای اینکه این آدمی است که به تفکر توی ترانه اهمیت میدهد، این باعث میشه یک جنجال درست بشه که حالا مثلا وزارت ارشاد یا شورای شعر به یک ترانه از این خواننده مجوز نداده که از قضا یک خواننده متفاوتی است، اهل فکره. منظور این که اگر قرار است ممیزی اتفاق بیفته برای همگان یکسان و در حوزه‌های مختلف به تناسب، درست؟
بحث سه هفته پیشمون بود.
بله بله، که ناتمام موند در واقع.
بله بله، که یکی عده میتونه حتی در تبلیغات، یه عده میتونن از این تبلیغ استفاده کنن، یه عده نمیتونن استفاده کنن.
درسته.
یه عده این حرف رو صحنه میتونن بزنن، یه عده نمیتونن. تو سینما اونم میبینیم یه کارگردان میتونه در حوزه مثلا جنگ کمدی کار بکنه، دفاع مقدس رو کمدی کار کنه، یه کارگردان اجازه نمیدن بهش این کار انجام بده.
درست. آقای آزادفرد،
من اول سلام میکنم به علی نازنین.
سلام عرض کردم،
ادامه بحث رو با هم داریم. به نظر من، ببخشید، من الان میخوام یه نقبی بزنم به اون بحث دومه.
بفرمید.
ببینید، جدا از بحث درام نویسی و کمدی بلد نبودنی که علی هم اشاره کرد، خیلی متاسفانه الان اصلا سندیکایی وجود نداره. یعنی هر کی، شما الان مثلا چه میدونم بقال سر کوچه الان اراده میکنه که یه تهیه کننده پیدا کنه به تئاتر کار کنه، هیچ ممانعتی وجود نداره. هیچ کس از این بنده خدا نمیپرسه که تو خب بر چه اساسی قرار کارگردانی کنی، یعنی تو تحصیلات چیه، سابقت چیه، چرا، چگونه و با چه ایده‌ای، با چه شیوه‌ای قراره. ما خیلی از کارگردانه که الان ما رو دعوت میکنن برای بازی سر کار هنوز نمیدونه شیوه اجرایی یعنی چی، و متاسفانه حتی در تئاتر آکادمی.
خب چجوری میشه اینا میان روی صحنه؟ اصلا چجوری میمونن اینا؟ ادامه میتونن بدن کارشون؟
اصلا مهم نیست که بمانن یا نمونن. خب قاعدتا آدمی که صاحب اندیشه نیست، صاحب توان و فن نیست، نمیماند.
خب
ذات هنر خودش رو حذف میکنه، ولی خب یه سندیکایی باید وجود داشته.
چی علی جان؟
همینی که محمد عزیز میگه، سنفی نداریم که این قدرت رو داشته. حتی خانه تئاتر،
شما که سنف دارید که تئاتر آزاد؟
ببین سنف داره، ولی سنف قدرتمندی نیست.
قدرتمند
قدرت نداره که بگم.
دارم علی جان وجود نداره. الان من عضو کانون کارگردانانم، هیچ کی از من نمیپرسه که شما در سال چند بار کار میکنید.
حتی خانه تئاتر هم این قدرت رو نداره.
بله.
که آدم ها رو مثلا بخواد تایید بکنه.
خب درست هست اصلا این تایید، یعنی درسته که ما اجازه ندیم یه کسی بیاد مثلا شغل دلخواهش دوست داره کارگردان تئاتر.
این یه بحث دیگه است. خب من خودم قائل به این هستم که تئاتر برای همه است.
بله.
اما سطح داره. یه زمانی شما در محل
محمد جو استفاده از تئاتر برای همه است، کار کردنش برای همه نیست.
این چه نکته خوبی بود علی اشاره کرد.
تئاتر درمانی میتونه یه بحثش باشه، میتونه بهتر از خیلی گرایش ها به مواد مخدر، بیکاری هاست، علافی هاست، بزهکاری هاست، من اینو قبول دارم.
درست.
ولی در سطح حرفه‌ای و سالن حرفه‌ای باید کارگردان حرفه‌ای حضور داشته باشه.
تفاوت هنر آماتور، آقای شهردار من مهم هستم، ببخشید میام وسط حرفه. تفاوت هنر آماتور و هنر حرفه‌ای.
دقیقاً.
یعنی سالن ها باید مشخص باشه که آقا این سالن تئاتر آماتوره، اینجا این یک سالن کلاسیک، این حرفه‌ایه، این فقط
یک
برای
پزشک، یک نفر کارمند، یک نفر مهندس، حالا دلش میخواد کار هنری هم انجام بده، اصلا کیفیتش اینو نشون نمیده ها. کیفیت نه، ممکنه این آماتور خیلی بهتر از حرفه‌ای هم بازی بکنه، یک باز بزنه.
علی جان یه پیامک بخونم، اشکال نداره؟ نوشتن سلام آقای شهرزاد عزیز، سلام به شما. یک گروه به اصطلاح تئاتر کمدی در تبریز هست که نصف بیشتر گفتگوها بین بازیگران کلمات و شوخی‌های کاملا رکیک و زننده، بهتر بگیم فحش و ناسزاست، که در حضور خانواده‌ها اجرا میشه و سی دی های اون هم به صورت گسترده پخش میشن و در منازل هم با حضور بچه‌ها متأسفانه تماشا میشه. واقعا دردآوره که به بهانه خنداندن مردم این نمایش‌ها روی صحنه میرن. آقای سید جلال مصطفی از تبریز، خیلی متشکرم. بله علی عزیز بفرمایید.
بله ببینید، تفاوت اگه قائل بشیم که آقا هنر آماتور، هنر حرفه‌ای، این درجه بندی سالن‌ها، درجه بندی آدم‌ها، یعنی یک جای، یعنی یک صنف قدرتمند، چه خانه تئاتر چه صنف تئاتر آزاد، باید باشه که جلوی آدم ها رو، من یه دفعه دیگه این مسئله رو عرض کردم که مرکز آینه نمایشی میگه ما اثر رو میبینیم، مؤثر رو نمیبینیم. خب مؤثر رو کی باید تایید بکنه تا اون اثر رو به وجود بیاره؟ الان از خود من کارساز حالا دوباره اسمش رو میذارم سوء استفاده.
چی شده؟
تهیه کننده اومده من گفته میای بالا سر کار من وایسی کارامو جمع کنی، کارگردانم نمیتونه کارو جمع کنه. من رفتم به عنوان مشاور کارگردان وایسادم، کار در یعنی کار جمع کردم، سر و سامان دادم به کار در اومده و دیگه نه اسم منو گذاشتن کنار و اون کار شده کارگردان اومدم، الان داره کارگردانی میکنه. خب مرکز های نمایشی اومده بازبینی کرده، یه اثر درست و شست رفته دیده.
بله.
و اصلا من پرسید آقا کی مشاور کارگردان بوده، کی کارگردانه، اصلا کارگردان رزومه شو بیاره. خب درسته وزارت ارشاد باید اثر رو تایید بکنه، کجا باید مؤثر رو تایید بکنه؟
آقای آزادفر،
هر سنفی بخوای بری کار بکنی، اول باید بری از شورای سنفی اونجا توی اون سنف اجازه بگیری.
بل.
یا میگن میگیم مثلا دوره برات میذارن، توجه کنین شما نمیگم آقا عطاری بزنن، مغازه‌شو دارم، وسایلشو دارم.
اصلا علی جان حالا اونو با یه پیشنهاد سعی کردیم حل بکنیم، یعنی یک سالن‌های ویژه‌ای برای نمایش کارهای آماتوری، سالن‌های ویژه‌ای، یک تقسیم بندی. الان مسئله اینه که یک خواننده‌ای که با سرقت ادبی از دیگران یه سری ترانه جور کرده، بعد فالش هم میخونه، ناکوک میخونه، یعنی یک آدم حرفه‌ای هنوز نشده، بالاخره با تمام استعدادهایی که ممکنه یک نفر داشته باشه، اما وقتی هنوز ما حرفه‌ای نشدیم، ما رو ببرن یه دفعه توی سالن حرفه‌ای این مملکت بگن بخون، به همین سادگی، اون وقتی که خب توهین میشه به یک خواننده‌ای که بالاخره 30 سال، 20 سال، 10 سال رو صحنه است، یک استادی اونجا میره و در این حال یک کسی هم میره که با این حاشیه‌ها وارد صحنه میشه. توی تئاتر هم مسئله اینه، یعنی ما بتونیم تفکیک فقط بکنیم، این که کار ساده‌ایه. آقای آزادفر،
من می‌خوام بگم، ببخشید علی جان، من می‌خوام اینو بگم، یه مثالی می‌خوام بزنم، شاید زیاد مربوط نباشه ولی به لحاظ ذهن من مربوطه، دلیلی که من تئاتر رو یک علم میدونم، تئاتر یک علم است.
بله.
یعنی برای من تئاتر با پزشکی تفاوتی نداره. یک دکتر میاد از یک دانشگاهی، مثلا در فلان جا در خود ایران،
بله،
مثلا در یک دانشگاه درجه 5 مثلا فارغ التحصیل میشه پزشکی، یه نفرم از یک دانشگاه درجه 1 فارغ التحصیل میشه در پزشکی. آیا بیمارستان هایی که اینها رو میگیرن بر اساس چی اینا رو انتخاب میکنن برای از حضور شما که خدمتون بیمارستان؟
بله.
یعنی بر اساس رزومه، مرکز تحصیل، نمرات، سابقه این آدم، سفارش هایی که اون آدم شده. الان من اینو دارم میگم، در سالن سنگلج مثلا آقای مرزبان داره اجرا میره با یک پیشینه که بر همگان مشخصه.
بله.
خب یک جوانی که کار اولش هم هست میاد اجرا میره.
دقیقاً.
این توهین به مرزبان آقای مرزبانه. و اینو میخوام بگم که سالن‌های خصوصی یکی از دلایلی که تأسیس شدن اصلا همین بود.
الان یه دوستی ناسزایی برای من فرستاده، گفته شما ناراحت میشید برای یک لحظه کوتاهی هم تو سالن نمایش تئاتر مردم بخندن. من فکر میکنم یه مقداری بحث ما باید روشن‌تر بشه، یعنی ما اصلا دنبال تقطعه خنده و کمدی نیستیم. بنابراین دوست نازنینی که محبت هم دارن پیامک میفرستن به این توجه بکنید، دنبال این باشیم که اگر میخندیم، آها، خنده به چه قیمتی، یعنی با ریشخند یک لحجه، فقط با حرکات موزون و رقص مثلا میشه آدم ها رو خندون، با مسخره بازی میشه یا نه؟ واقعا ما مگه کمدی متفکر نداریم؟ کمدی خوب اصلا، کمدی که حال و روز امروز مردم رو گواهی بده اصلا، یعنی هم بخندونه هم آگاهی ببخشه، یعنی دنبال یک خنده هدفمند باید باشیم به نظر من. حالا برای این دوست
من عرضم رو تکمیل کنم،
بفرمایید.
بفرمایید. یکی از در بحث همون چیزی که گفتم، درام نویس نداریم ما، کمدی خوب که میخوایم بریم بعد بریم سراغ مروژیک، داریوفو و و و، خودمون کمدی نویس خوب کم داریم، نمیگم نداریم، خیلی کم داریم. یک بحثش اینه. دو بحث مهم دیگه که نقد میزنه به عرض بزرگ شما که به نظر من بحث دوم اون که تکمیلی است، اینه که متاسفانه دوستانی که در شورای نظارت حضور دارند، کاری که قرار نباشه شما تفکر اندیشه ای توش منتقل کنی، این کار بلا مانع براش هر کاری میتونه انجام بده. ولی متاسفانه
یعنی ممیزی صرفا در مورد تفکر اندیشه میگی،
وقتی شما قرار باشه یه اندیشه ای رو منتقل کنی و قراره که تماشاگر یک ساعت بیاد تو سالن بشینه و با یک جرقه از سالن بره بیرون.
الان در مورد این نمایشی که خود شما داری رو صحنه میبری، کارگردانی میکنی، این اتفاق افتاده؟
بله متاسفانه.
چی شده مثلا؟ کجا؟ یعنی مصداقی به ما میگی که
بله
با اندیشه؟
من 37 مورد اختیاری گرفتم که عرض به حضور شما که توی عرض به حضور شما متن من بوده، روز اول تایید شده، بازبینی سه بار بازبینی شده کار من، دیدن، ولی تو اجرا به من تذکر دادن. میدونی چی میگم؟ منظورم اینه که وقتی مثلا ریاکشن تماشاچی راجب این مسئله که اون بنده خدای بازبین نمیدونسته، خب، ولی تماشاچی یه ریاکشن نشون میده، دست میزنه، میخنده و یا یه دفعه میگه او، اینو که میگه یه دفعه تن و بدنها شروع میکنه به لرزیدن و این فراموش میشه که آقا من عضوی از همین جامعه، من کودک جمهوری اسلامی ایرانم، من تو این هوا دارم نفس میکشم، من به این مملکت وفادارم و من اگر انتقاد نکنم قراره کی انتقاد کنه؟ این صحبت‌ها رو ما یادمون میره. یعنی زمانی که قراره یه تفکری انتقال پیدا کنه، یه اندیشه، یه جرقه‌ای توش زده بشه، همه چی خطرناک میشه و ما غیر قابل اطمینان ترین آدم‌های روی زمین میشیم.
بله، این رو فکر نکنید. به دوستان عزیز کافه هنری‌های عزیزم عرض می‌کنم، فکر نکنید فقط موقوف به تئاتر، یعنی این گلایه‌ها فقط در حوزه تئاتر یا موسیقی اتفاق می‌افته. چند سال پیش بود که ابراهیم حاتمی کیا این گلایه رو در محضر رهبری معظم انقلاب مطرح کردن، گفتن که آقا به ما هم درجه بدهید که به هنرمند هم در اداره ها در جاهای مختلف احترام گذاشته بشود، و ایشان البته پاسخی که دادن چقدر راهگشا و درس آموز بود که این درجه با شما اصلا هست. نقل به مضمون میکنم، عرضم این است که حتی در بین هنرمندان متعهد ما این گلایه ها وجود داره که بگذارید مثلا ما درباره انقلاب میخوایم کار بکنیم، منتها تحلیل خودمون رو ارائه بدهیم، یا حضور تفکرهای مختلف رو اساسا روی صحنه تئاتر شاهد باشیم، روی پرده سینما شاهد باشیم، و ممیزی، دایره ممیزی برود به سمت اون چیزایی که مردم روش حساسن، یعنی بی اخلاقی ها، توهین ها، توهین به زبان فارسی، به روابط بین آدم ها و انسان ها. اینا مسائلی است که متاسفانه بهش کمتر توجه میشه.
یه دوستی... من یک نمونه مثال میتونم بزنم؟
خیلی بله، کوتاه بفرمایید.
من یه متنی نوشته بودم راجع به سیاه بازی در جبهه در دوران دفاع مقدس.
بله.
این متن هنوز که هنوز مجوز نگرفته، ولی من میتونم نمونه مثال هایی بیارم که علی یدالله هم میشناسه.
بله.
سیاه بازایی که شیمیایی هستن از جنگ.
بله.
سیاه‌بازایی که جانبازن و رفتن اونجا صرفا برای شاد کردن دل رزمنده ها.
درسته.
من حق ندارم روی این بحث سهه بذارم و صحبت کنم، به خاطر اینکه به نظر آقایون ارزش ها به خطر میفته. چرا؟ مگه این ارزش نیست؟ حالا یکی رفته جنگیده، یکی دل دیگر شاد کرد، مگه اونی که پشت جبهه، پشت خط مقدم شربت میداده،
دقیقا همه در مختصات نکرده. خودشون درسته. دوست عزیزی نوشتن بله دوست عزیزی نوشتن سلام جناب شهرزاد، من تقریبا هر روز سلام به شما، هر روز با افتخار شنونده برنامه وزین کافه هنر هستم و به عنوان یک مخاطب بابت این همه دقت نظر در امور فرهنگی نهایت تشکر رو دارم. تئاتر آزاد بستر مناسبی برای ظهور استعدادهای بازیگری است. آقای حسینی از کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا هستند. خیلی متشکرم از شما. علی جان تایید میکنی این نکته
رو؟ بله بله، ما توی هنر حتی الان توی موسیقی کسی رو داریم که از تئاتر آزاد شروع کرده.
بله بله،
خیلی متشکرم. بازی کرده تو موسیقی کسی رو داریم که اومده تئاتر آزاد موسیقی کار کرده و الان به صورت حرفه‌ای داره موسیقی
متشکرم.
کار میکنه.
از آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. انشالله این بحث رو با علی یداللهی و محمد آزادفرد کارگردان و نمایشنامه نویس و بازیگر ادامه خواهیم داد. از جناب آقای خاجویی عزیز از کرمان، بازنشسته دانشگاه کرمان، به خاطر دعای خیرتون خیلی متشکرم. از همه شما که ما رو شنیدید سپاسگزارم. علی جان ممنونم. محمد عزیز درود بر شما.
سلامت بشین قربان شما.
دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.